خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام مجدد و خسته نباشید خدمت دانشجویان و همکاران فعال بنده. همونطور که قول داده بودم جلسه دوم مربوط میشه به فصل پنجم. چون فصلها را گزینش انتخاب کردیم، فصل یک و فصل پنج. فصل پنج مربوط به نظریه اسکینره. اسکینر جز اندیشمندان و صاحب نظران رفتارگرایی است و نظرات و اصول به اصطلاح معتبری در رابطه با امر یادگیری داره. من این فصل را به پنج قسمت تقسیم کردم. امیدوارم که در این جلسه قسمت اول تا سوم را خدمتتون توضیح بدم و جلسه بعد انشالله دو قسمت دیگر را. ابتدا تاریخچه کوتاهی از زندگی نامه آقای اسکینر خدمتتون میخونم، یه اشاراتی به زندگیش میکنم، بعد قسمت اول، دوم و سوم را ارائه میدم. اسکینر در سال 1904، یعنی بیش از یک قرن، در سال 1904 در شهر سوسونکوهانای امریکا، واقع در ایالت پنسیلوانیا امریکا متولد شد. اسکینر در سال 1945 به دانشگاه ایندیانا رفت و سرپرستی بخش گروه روانشناسی را بر عهده گرفت و در سال 1948 به دانشگاه هاروارد مراجعه کرد و تا سال مرگش، یعنی سال 1990، در آنجا باقی ماند. اسکینر در طول سالیان عمر خود یک نویسنده پرکار بود. آثار مکتوب زیادی ازشون به جا مونده است. یکی از علاقه های اصلی او پیوند دادن یافته های آزمایشگاهی به حل مسائل انسانی بود. یعنی ابتدا اول با جانوران کار کرد، سپس اینو تعمیم داد به مسائل انسانی و علاقه داشت که اینها را روی انسان هم آزمایش کنه. اکثر دانشجویان روانشناسی از کاربرد وسیع اندیشه های اسکینر در حوزه رواندرمانی آگاهی کاملی دارند. این زندگی نامه کوچکی از، یعنی اشاراتی به زندگی نامه آقای اسکینر بود. لذا بنده گفتم که به پنج قسمت این فصل را تقسیم کردم که سه قسمتش رو اگه بتونم الان خدمتتون در این جلسه توضیح مختصر میدم، فقط اشارات میکنم، در واقع جیرا میدم به شما کدوم قسمت هاش مهمه، کدوم مفاهیم باید بلد باشید. به همه خاطر قسمت اول یه مفاهیمی را براتون جمع جور کردم که در قسمت اول هر کدومش رو توضیح خواهم داد. قسمت اولش مربوط میشه به مفاهیم نظری اسکینر، مفاهیم نظری عمده در نظریه یادگیری اسکینر. اول اینکه رفتارگرایی رادیکال، یعنی یک مفهوم نظری اینه که رفتارگرایی رادیکال چیه؟ رفتار پاسخگر و رفتار کنشگر یعنی چه؟ شرطی شدن از نوع اس و شرطی شدن از نوع ار. اس استیمولوس یعنی محرک و ار پاسخ، رسپانس. یعنی شرطی شدن از نوع محرک و شرطی شدن از نوع پاسخ و نهایتاً اصول شرطی شدن کنشگر را خدمتتون توضیح خواهیم داد. پس در اول مفهوم نظری عمده میخوام اینو توضیح بدیم که میگن اسکینر رفتارگرای رادیکال بود. بعضیاً نمیدونم منظور چیه. احتمالاً تو امتحان به شما سوال بدیم، بگیم که چرا به اسکینر میگن رفتارگرای رادیکال. با دیگر رفتارگراها چه تفاوتی داره؟ منظور از رادیکالی بودن نظریه اسکینر چیه؟ به شکلهای مختلف میشه این سوال تر کرد. توضیحش خدمتتون اشاره میکنم. میگه اسکینر نوعی فلسفه علمی را به نام رفتارگرای رادیکال را پایه‌گذاری کرد، بنیان‌گذاری کرد. این جهت‌گیری علمی زبان و تفسیرهای وابسته به رویدادهای ذهنی را رد می‌کند. منظورش اینه که آدم‌ها هم مثل لوح سفید متولد میشن، هر چی را در رفتارش مشاهده کردیم یادگیری میگیم بهش. اگه تو رفتارش مشاهده نکردیم این یاد نگرفته است. دیگر رفتارگراها اینجوری نمیگن، میگن که ممکن است که چیزی یاد گرفته، در توان ذهنیش، در ذهن بلقوهش نگه داشته، میتونه در زمان خودش نشون بده. میگه من اصلا ذهن را قبول نداره. آقای اسکینر میگه با خودش چیزی به این دنیا نیاورده است، فرآیندهای ذهنی را کلن رد میکنه. زبان چجوری به ذهن کمک میکنه، ذهن چجوری در رشد زبان تأثیر داره، به هیچ کدامشون اعتقاد نداره. اینها را زیر رادیکال گذاشته. برای اسکینر جنبه های قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری محیط، رفتار جاندار، پیامدهای رفتار مواد با ارزش‌های پژوهشی علمی محسوب میشن. یعنی پیامدهای رفتار براش ارزشمنده. من بلدم میتونم انجام بدم اینجوری نیست، میگه اونی که انجام داده به اون ایمان دارم، به اونی که مشاهده نکردم در رفتارت ایمان ندارم، انگار که یاد نگرفتی. منظور از رفتارگرایی، این صفت رفتارگرایی رادیکال برای آقای اسکینر اینی که ایشون به ذهن و فرآیندهای ذهنی و زبان اعتقادی نداره. زبان چجوری در ذهن انسانها تأثیر میذاره در رشد ذهنیشون، و رشد ذهنی، رشد شناختی چجوری در رشد زبان تأثیر داره، ایشون اصلا به این چیزا اعتقادی نداره. به هم خاطر رادیکالیست میگن به این، یعنی هم زبان هم فرآیندهای ذهنی را زیر رادیکال گذاشته. دومین مفهوم رفتار پاسخگر و رفتار کنشگر. اسکینر دو نوع رفتار را نام میبرد، یعنی به دو نوع رفتار اعتقاد دارد. یک رفتار پاسخگر که به اون میگیم ایر، رسپانس، که به وسیله یک محرک شناخته شده فراخوانده میشود، یعنی ایجاد میشود. یعنی اینکه اول محرک، اهمیت محرک براش مهمه. متاسفانه فرصت نشد من نظریه پاولوف را خدمتون، یعنی شرطی سازی پاسخگر را براتون توضیح بدم. منظور آقای اسکینر از مفهوم همان اشاره میکنه به نظریه پاسخگر ایوان پاولوف روسیه. میگه اول محرک را ارائه میدیم، در جلسه قبلی هم اشاره داشتم، اول محرک ارائه میدیم بعد رفتار ایجاد میشه. اینا میگه رفتار پاسخگر، در مورد بیشتر توضیح خواهیم داد. رفتار کنشگر یا رفتار فعال که به وسیله یک محرک شناخته و فراخوانده نمیشه، یعنی اول رفتار نشون داده میشه بعد بهش پاسخ میدیم، یعنی بعد بهش اونو تقویتش میکنیم. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، میگه رفتار کنشگر یا رفتار فعال به وسیله یک محرک شناخته شده فراخوانده نمیشه، در صورتی که در رفتار پاسخگر محرک اهمیت داشت، بلکه صرفاً از زاندار صادر می شود. ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه، با قصد قبلی یا تصادفی اتفاق افتاده باشه، به وسیله پیامدش کنترل میشه. مثلا دانش آموزی رفتاری از خودش نشون میده، به نظر خودش رفتار درستیه، ولی وقتی ما با تنبیه ما روبرو میشه، با بی‌اعتنایی ما روبرو میشه، این رفتار خود به خود کاهش پیدا میکنه. یا برعکس، رفتار تحسین برانگیز، رفتار خوب از یک دانش آموزی صادر میشه، ما ایشونو تشویق میکنیم، تقویت میکنیم، بهش جایزه میدیم، بهش آفرین میگیم. این باعث میشه که رفتار پی در پی چی تکرار بشه. اون وقت میگن رفتار به وسیله پیامدهاش کنترل میشه. اگر رفتار مورد قبول باشه، پسندیده باشه، پاداش بهش داده میشه، تقویت بهش داده میشه و در نتیجه تکرار میشه این رفتار. اگه با تنبیه، با تحقیر، با تهدید، با بی‌اعتنایی روبرو بشه، اون وقت رفتار خود به خود کاهش پیدا میکنه، تکرار نمیشه، چون پیامدش تنبیهه، پیامدش سختگیریه. ایشون میگه که در رفتار پاسخگر اول محرکی را میدیم و ارگانیسم را مجبور میکنیم که رفتاری از خودش نشون بده، رفتاری که میخواهیم این رفتار از خودش نشون بده، یا رفتاری را که حدس میزنیم از خودش نشون بده. ولی در رفتار کنشگر ما محرکی را نمیدیم، ارگانیسم رفتار نشون میده و این رفتار به وسیله پیامدش کنترل میشه. اگر پسندیده باشه تقویت میشه و این رفتار تکرار میشه. مثلا دانش آموز نمره خوبی گرفت، ما ایشونو تشویق میکنیم، آفرین میگیم بهش، جایزه میدیم، این تلاشش رو بیشتر میکنه، این جوابهای درست حسابی بیشتری بده و در نتیجه نمره ها و تشویق های بیشتری بگیره. اگر ما بی‌اعتنا بشیم، تحقیرش کنیم، تمسخرش کنیم، بگیم این چیه گفتی، احتمالا دیگه اصلا جواب نده، این رفتار از خودش نشون نده. پس در رفتار کنشگر رفتار به وسیله پیامدهاش کنترل میشه. باز مکمل صحبت قبلی ما، شرطی شدن از نوع S و شرطی شدن از نوع R. شرطی شدن از نوع S همان استیمولوس، همان محرک، اهمیت محرک مهمه، ولی در نوع R اهمیت رفتار مهمه. رفتار را نشون میده، ما بهش پاسخ میدیم. شرطی شدن نوع S که اونجا اهمیت بیشتر به محرک داده میشه، شرطی شدن پاسخگر نیز نامیده میشه. همون نظریه ایوان پاولوفه. به آن شرطی شدن نوع S هم میگویند تا بر اهمیت محرک در فراوانی پاسخ تاکید کنند. شرطی شدن رفتار کنشگر یا شرطی شدن از نوع R یا نوع پاسخ نام گرفته تا بر اهمیت پاسخ تاکید شود. شرطی شدن نوع R شرطی شدن کنشگر نیز نامیده میشه. احتمالاً سوال بدیم بگیم که شرطی شدن از نوع S و شرطی شدن از نوع R را توضیح دهید یا مقایسه کنید با هم. در شرطی شدن نوع R نیرومندی شرطی شدن با نرخ پاسخ نشون داده میشه، یعنی به تعداد پاسخ هایی که میده ما میگیم این شرطی شدن تأثیر داره، این تقویت ها تأثیر داره. در حالی که در شرطی شدن از نوع S نیرومندی شرطی شدن معمولا با مقدار پاسخ شرطی معین میشه. در آخر مفهوم نظری که اصول شرطی شدن کنشگر نامیده شده، من اشاراتی میکنم، خواهش میکنم هم در اون خلاصه و هم در کتاب این قسمت رو مفصلا بخونید. من فقط چکیدش رو خدمتتون اینجا آوردم. چند تا اصل وجود دارد در نظریه اسکینر که این اصول رو من خدمتتون توضیح میدم. الف، اصل تکرار. اصول شرطی شدن کنشگر یا اصول شرطی شدن از نوع R یا همون نظریه اسکینر، یکی از اصول تکراره. هر پاسخی که با یه محرک تقویت کننده دنبال گردد باعث تکرار اون رفتار میشه. هر پاسخی که با یه محرک تقویت کننده دنبال گردد تکرار می شود. یعنی مسئله مثالی که در جلسه قبل گفتم، دانش آموزی نمره خوبی، رتبه خوبی، تراز خوبی برای باباش میاره، باباش براش یک کادوی میده، احتمالاً پول باشه، یه به اصطلاح پته باشه، ژتون باشه، یا یک گردش علمی گردش در شهر باشه، خرید باشه، هر چی دیگه. وقتی که این کادو پول یا مثلا تشویق بهش داد، این دانش آموز بیشتر تلاش میکنه تا اون رتبه های بهتری را کسب کنه. اون وقت میگیم رفتار کسب رتبه های بهتر پی در پی تکرار میشه. دومی، نرخ محرک تقویت کننده چیزی است که نرخ پاسخ‌دهی را افزایش میدهد. میگه بعد از رفتار تقویت کننده ارائه میشه، باعث میشه که تعداد پاسخ‌ها بیشتر بشه. نه تنها تکرار میشه، تعداد پاسخ‌ها بیشتر هم میشه. در شرطی شدن کنشگر، تأکید بر رفتار و پیامدهای آن است. یعنی اگر رفتارهای خوبی، رفتارهای پسندیده‌ای، رفتارهای مطلوبی از ارگانیسم ما مشاهده کنیم، ما اونو چه کار میکنیم؟ تاییدش میکنیم، تشویقش میکنیم، تقویتش میکنیم، جایزه بهش میدیم، در نتیجه رفتار تکرار میشه. اگر تنبیهش کنیم، اگر تمسخرش کنیم، رفتار خود به خود کاهش پیدا میکنه. نرخ رفتار، دفعات اون رفتار کاهش پیدا میکنه. اگر بتوان تقویت را کنترل کرد، میتوان رفتار را نیز کنترل کرد. اما نباید این را یک بیان منفی تلقی نمود، زیرا رفتار همواره تحت تاثیر تقویت است، چه ما از آن آگاه باشیم چه آگاه نباشیم. مسئله این نیست که آیا رفتار را باید کنترل کرد یا نه، بلکه مسئله این است چه کسی یا چه چیزی آن را کنترل می کند. تمام انسان ها، بلکه کلیه جانوران، ارگانیسم ها، رفتارهای خودشون بر اساس پیامدهای اون رفتار، از نظر اسکینر البته اینجوریه، میگه تمام رفتارهاشون بر اساس اون پیامدهای رفتار، اون واکنشی که دیگران به اون رفتار نشون میدن، رفتار کنترل میشه. اینم تفاوت کنشگر و پاسخگر. قسمت دوم بحثمون چند تا آزمایش آقای اسکینر هست که در کتاب مفصل توضیح داده شده. در اون خلاصه دستنویس هم مثال های خوبی آورده شده. یکی جعبه اسکینره، دومی نمودار تراکمی اسکینره، سوم شرطی کردن پاسخ، فشار دادن اهرمه، و این خودش تابع چند مفهوم دیگه است: محرومیت، تربیت کردن در جعبه آزمایش و فشار دادن اهرمه. دونه دونه اینها را من خدمتتون توضیحات کوچیکی میدم و احتمالاً نمودار و جعبه هم عکسشو براتون طراحی کردم، البته آوردم از یه جایی. جعبه اسکینر، اکثر کارهای اولیه با یک اتاقچ کوچک، اتاقچ کوچک آزمایش که به جعبه اسکینر شهرت یافته انجام گرفته. یه بار تو اون جعبه کبوتر گذاشته، یه بار موش گذاشته، یه بار یه جانور دیجه گذاشته. این جعبه معمولا دارای کف سیمی مشبک است، یعنی کفش صاف نبوده. یه چراغ، یه اهرم و یک ظرف غذا تعبیه شده بود تو این جعبه. بله، من یه توضیح کوتاه در مورد جعبه بدم. یه حیوانی را، سه کبوتر، سه موش، سه گربه در جعبه قرار میده. بعد از مدتی حیوان چی احساس گرسنگی میکنه. مثلا اگه کبوتر را در نظر بگیریم، به همه جای این جعبه نک میزد، به دنبال غذا میگشت، ولی اصلا از غذا خبری نبود. اما یه بار تصادفی به اهرمی نوک میزنه یه دانه میاد میخوره، خوشحال میشه، دوباره نوک میزنه، دوباره نوک میزنه. اینجا شرطی شدن از نوع کنشگره، از نوع رسپانس، از نوع رفتاره، میگن فعاله. ارگانیسم جانور باید رفتاری از خودش نشون بده تا پاداشی بگیره. همون که پاداشی گرفت دوباره همونجا رو نوک میزنه و یاد میگیره که باید یه کاری انجام بده تا پاداشی یا تقویتی بگیره یا غذایی دریافت بکنه. فلسفه‌ش اینه. اینو در مورد مسائل یادگیری در مدرسه و دانشگاه و مراکز علمی هم تعمیم داده. میگه یه دانش آموزی بره تلاش کنه یه نمره مثلا به قول قدیمی ها 20 بیاره و اینو به باباش نشون بده، باباش یه 10,000 تومانی بهش میده. برای اینکه از این 10,000 تومانی بیشتر داشته باشه هی رفتارشو تکرار میکنه، تلاششو بیشتر میکنه و تا از این 10,000 تومانی ها بیشتر به دست بیاره. نمودار تراکمیش به این اشاره میکنه که اسکینر برای ردیابی رفتار حیوان در جعبه اسکینر از یک نمودار تراکمی استفاده میکرد. زمان بر روی محور ایکس، همون جدول مختصات دیگه، زمان بر روی محور ایکس به صورت افقی و تعداد کل پاسخ‌ها بر روی محور ایگرد یا محور عمودی نشون داده میشد. نمودار تراکمی هرگز به پایین نمی‌رود. خط نمودار یا رو به بالا می‌رود یا با محور افقی موازی باقی می‌ماند. یعنی حیوان هر چقدر نوک بزنه در زمان‌های پی در پی و این به صورت حالت صعودی پیدا می‌کنه. این نمودار تراکمی در کتاب توضیح بیشتری داده و شما انشالله این قسمت را می‌خونید. مراحل شرطی کردن پاسخ، فشار دادن اهرم. مراحل شرطی کردن پاسخ با فشار دادن اهرم. اولش محرومیته. حیوان را اگر در جعبه قرار بدیم این حیوان گشنه‌اش میشه بعد از مدتی. در نتیجه ما اینو از غذا، آب و غذا محروم کردیم دیگه. ببینید اصل محرومیت، حیوان آزمایشی در یک برنامه محرومیت قرار داده میشه، یعنی محروم از غذا و آب. محرومیت صرفا یک مجموعه روش است که به نحوه عملکرد ارگانیسم در یک تکلیف بخصوص ارتباط دارد. یعنی این عامل انگیزشی، این عامل به اصطلاح درونی که گرسنگی یک سایه دیگه. وقتی انسان گرسنه میشه دنبال انگیزه پیدا میکنه، یا موجود زنده، هر موجود زنده ای انگیزه پیدا میکنه دنبال غذا بره. به همه جا نوک میزنه، به همه جا دست میزنه، به همه جا فشار میده. خلاصه از یه جایی براش غذای میاد. در نتیجه اونجا رو تکرار میکنه. میگه بس یکی اینه که محرومیت قرار بدیم. اگه در جامعه امروزی هم کسان بسیار موفقی رو میبینیم، اگه زندگی نامشون رو بررسی کنیم، شهر حال ازشون بگیریم، اینا بعضیاشون بیشترشون محرومیت کشیدن. برای اینکه به این محرومیت فارغ بیان، در نتیجه تلاش بیشتری کردن و در پاداش بیشتری دریافت کردن، در نتیجه به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کردن. اکثر دانشمندان با توجه به زندگی نامشون اینجوری بوده. مراحل شرطی کردن پاسخ، فشار با فشار دادن اهرم، یعنی تربیت کردن در جعبه آزمایش. به منظور تربیت کردن در جعبه آزمایش، آزمایشگر با استفاده از یک کلید دستی بیرونی متناوبا مکانیزم غذادهی را به کار می اندازد و این کار را زمانی انجام می دهد که حیوان در حول و حوش ظرف غذا قرار ندارد. در غیر این صورت حیوان خواهد آموخت چه در نزدیک ظرف غذا بماند. یعنی کاری می کنه که حیوان بیشتر به اونور بپره تا دنبال غذا بگرده و در نتیجه به اهرم فشار بیاره. در نتیجه به اهرم فشار میاره. فشار دادن اهرم اینجوریه: حال میتوان حیوان را در جعبه اسکینر به حال خود رها کرد. او سرانجام اهرم را فشار خواهد داد که اینم منظر به راه اندازی مکانیزم غذادهی و تولید صدای تیک میشه که حیوان به سوی ظرف غذا جایی که تقویت دریافت میکنه هدایت میشه. اینم میشه گفت که قسمت دوم بود. حالا قسمت سوم، یکی شکل دهی رفتار، خاموشی رفتار، بازگشت خود به خودی رفتار و رفتار خرافی و کنشگری تمییزی. قسمت اول شکل دهی رفتاره. شکل دهی رفتاره. این بار آزمایشگر میکانیزم غذادهی را تنها وقتی به کار میاندازد که حیوان در نیمه راه به سوی اهرم است. یعنی حیوان به سمت اهرم که حرکت میکنه، این سیستم غذادهی را به کار میاندازه. وقتی حیوان برای نزدیک شدن به اهرم تقویت میشه، مایل خواهد بود که در همان جا که تقویت شده بماند. بعد در صورتی که آزمایشگر به تقویت حیوان میپردازد، به اهرم نزدیکتر شود. یعنی اونو ترغیب میکنه که به طرف اهرم پیش بره و هر چقدر به طرف اهرم پیش میره، سیستم غذادهی فعال میشه. اجزای شکل دهی رفتار به این شکله که تقویت تفکیکی به این معنی است که بعضی پاسخها تقویت میشود و پاسخهای دیگر تقویت نمیشه. لذا حیوان یاد میگیره که کدوم حرکت را، کدوم رفتار را از خودش نشون بده و رفتارهای جانبی را دیگه تکرار نکنه. تقریبهای متوالی به این واقعیت اشاره دارند که تنها پاسخهایی که یکی بعد از دیگری به پاسخ مورد نظر آزمایشگاه نزدیکند تقویت شوند. خاموشی رفتار چیه؟ مثلا ترمای قبل من اینو سوال داده بودم، خاموشی رفتار چیه؟ وقتی که ما تقویت کننده را از شرطی سازی کنه که خارج میکنیم، خاموشی رفتار اتفاق میفته. حیوان یاد گرفته که هر چقدر پاسخهای درستی از خودش نشون بده، تقویت بیشتری دریافت میکنه. پاسخ میده تقویت دریافت نمیکنه، پاسخ میده نشون میده تقویت دریافت نمیکنه، پاسخ نشون میده تقویت دریافت نمیکنه و در نتیجه این رفتارش دیگه به طرف خاموشی میگیراید، دیگه این رفتار از خودش نشون نمیده. اگه مثال دانش آموزی بزنم، دانش آموزی که همیشه رتبه های اول می آورد از خانوادهش، از پدر مادرش، از والدینش به اصطلاح تقویتی دریافت میکرد، هی این رتبه های عالی رو میاره و تقویتی دریافت نمیکنه. در نتیجه تلاش نمیکنه دنبال این رتبه های برتر بره، مثلا نمره های بهتری بیاره برای خونه. پس از خاموشی میزان پاسخ به زمان پیش از دادن تقویت باز میگردد. این میزان خط پایه معرف فراوانی وقوع پاسخ به طور طبیعی در زندگی حیوان بدون آشنایی با تقویت است. این سطح را سطح کنشگر میگویند. تو کتابم توضیح داده، خواهش میکنم خاموشی و سطح کنشگر را بخونید. احتمالاً از این قسمت براتون سوال تر بکنم. بازگشت خود به خودی رفتار، یعنی بعد از خاموشی اگر ارگانیسم در شرایط اون اولیه، اون شرایطی که لحظات اولیه تقویت میشد قرار بگیره، خود به صورت اتوماتیک وار این رفتار از خودش نشون میده تا نکنه این بار هوس میکنه که تقویتی دریافت بکنه. مثلا دانش آموز در نظر بگیرید، رتبه های بهتری، نمره های بهتری برای خانوادش می آورد، تقویت می شد، بعد از مدتی تقویت نشد، لذا این به طرف خاموشی کشید. وقتی که صحبت از درس میشه، صحبت از مشق میشه، صحبت از ادامه تحصیل میشه، یه دفعه انگیزه پیدا میکنه که این چه کار کنه، دوباره اون تلاشاشو بیشتر کنه و رتبه های بهتری بیاره. در نتیجه بدون اینکه دریافت کنه اتوماتیک وار دنبال به اصطلاح تلاش میره و نمره های بهتری میاره. به ما میگن بازگشت خود به خودی رفتار. رفتارهای خرافی اشاره به این میکنه که هدفدار نیستن. یعنی بعضی وقتها به دور خودش میگرده، بعضی وقتها به جای دیگه نک میزنه، بعضی وقتها پر میزنه، بعضی وقتها میپره میفته، مگر اینکه به سوی هدف بره، بره اهرم را فشار بده. اگر رفتارهای خرافی را تقویت نکنیم، خود به خود این رفتارهای زاید از بین میره. میخوام موقعیت را طوری ترتیب بدیم که میکانیسم‌های غذادهی به تناوب غذا وارد ظرف غذا بشه، بدون در نظر گرفتن اینکه حیوان چه عملی انجام میدهد. یعنی اوقات هنگامی که میکانیسم غذادهی فعال میشه، رفتار تقویت شده دوباره انجام میشه و پاسخ نیرومند میگه. بنابراین در چنین حالتی در حیوان رفتارهای عجب غریبی ظاهر میشود. از آنجایی که تقویت کننده در چنین موقعیت مستقل از رفتار حیوان است، به آن تقویت ناوابسته هم میگن. کنشگر تمییزی را هم خدمتتون بگم دیگه، بقیهش بمونه برای جلسه بعد. موقعیت طوری، آقای اسکینر میگه موقعیت را طوری ترتیب میدیم، تنها زمانی که چراغ درون جعبه آزمایش روشن است حیوان غذا دریافت کند، نه زمانی که چراغ خاموش است. در این اوضاع و احوال به نور محرک تمییزی یا استی میگویند. بدین گونه ما یک کنشگر تمییزی ایجاد کردیم که نوع پاسخ کنشگر است که به دسته ای از مقتضیات داده میشه، اما به مقتضیات دیگر داده نمیشه. یعنی وقتی چراغ داخل جعبه را ما خاموش کنیم، دیگه حیوان تلاش نمیکنه بره نوش بزنه و غذا دریافت کنه. مطمئن میشه که موقعی غذا داده میشه که چراغ روشن بشه. به این عملیات، یعنی تشخیص دادن چراغ آیا موقع غذا دادن هست یا نیست، میگن کنشگری تمییزی، تشخیص میده که هست یا نیستش. قسمت چهارم پنجم انشالله بمونه برای جلسه بعد. از حوصله‌ای که به خرج دادید نهایت تشکر و قدردانی دارم. به همتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدارتون.